روی کاغذ بعضن یهو مثلا چند صد میلیارد اتفاق رخ میده تو سرمایه گذاری ها، تو شهرهای کوچیک، تو استانها، واما، توصیه نامه، چیزهای مختلف. ما در این حد صفریم و عقبیم و اینا. یعنی قبل از اینکه ساختار ایجاد کنیم بگیم آقا تحقیق و تفحص مجلس چرا شأنیت حقوقی نداره، مثلا میره تحقیق و تفحص میکنه، خودروسازی سایپا و ایران خودرو متهم به فساد میشن تو تحقیق و تفحص مجلس، این هیچ پرونده قضایی نمیشه. حالا بریم اینو ساختارش حل کنیم.
و این کاغذی که معمولا اعلام میشه میگن نماینده 10.5 میگیره، اینقدر پول دفتر میگیره، اینا رو چی؟
چرا بخش جدی شوخی از جهت اینکه ببینید مجموع دریافتی و توصیه نامه اینا که ما داریم میگیم عدد و رقمش خیلی بالاتر از 10 میلیون و ایناست. اون تخلفی که بابتش افراد رد صلاحیت میشن، توصیه ها، هدایا، پاداش اینا، تو مجلس این 10 میلیون اصلا عددی نیست. تو
یعنی تا اینجایی که گفت من قبول میگیرم، من قبول مسکن میگیرم، یه دونه خودرو میگیرم، اینا رو شما پذیرفتی، میگی این خوبه یا نه؟ میگی اینم
نه، اینم یه مرحله از شفافیت، همینم خوبه، اینم صورت گرفته تو مجلس. البته هنوز خیلی دقیق و روشن و اینا نیست، چون به حرف میزنم که متفق بحث هستم روش که مجموع دریافتی از این بالاتره. اون حق راننده و چیزهای دیگه و تعلقاتی که میگیره روش بحثه، چیز شفاف اعلام شده نداره. هر روزنامه‌ای رفته خودش درآورده میگه با هزینه جاری که تو فلان بازه در نظر گرفتن فلان الان احتمالاً اینقدره مجموع دریافتی هر نماینده. بعد نماینده ها هم روشن نیست، یه عده میگن ما اینا رو این بخششو نمیگیریم، یه عده میگن این بخششو میگیریم. سامانه ای نیست که شما دقیقاً بدونی، مثلا همین دناپلاسی که سر صدا کرده، هیچ سامانه ای وجود نداره که شما فقط بدونی، اصلا تخلف هم نیست، رانت هم نیست، چی هم نیست. شما فقط بدونی 290 نفر چند تاشون دناپلاسو گرفتن و چند تاشون نگرفتن، چون الان بحث تحقیق و تفحص از خودروسازی ها اینا دوباره مطرح بود. میخوام بگم اینا شفاف و علنی و اینا روی سامان اعلام شدن چه بحثا که حالا اینا به کنار، یه بخشش این بحثایی که میکنین بحثای ساختاریه.
به نظر من ما به اون نقطه اختلافمون با اشتری رسیدیم.
الان نه، یه مرحله اختلاف بالاتر میخوام بگم. میخوام بگم یه مرحله بالاتر تو اختلاف از این بحثای سیاست گذاری میره بیرون. ما یه جایی بعد بریم تو نظام اندیشه‌ای یه بازخوانی بکنیم. موضوع فقط شفافیت و اینا نیست. ببین ما یه تعریفی کردیم که همه مسئولین نظامه و حرف زدن در مورد همه‌شون تضعیف نظامه و آبروی همه اینا این یه نظام اندیشه‌ای فکری ایجاد شده. این که ما میگیم در 30-40 سال گذشته یه مسئول رده بالای کشور تا حالا محکوم به اعدام و به حبس ابد و به محاکمه جدی نشده در حوزه فساد اقتصادی و اینا، به خاطر اینکه ظاهرا ما یه تعریفی از نظام کردیم که شما در مورد یه شهردار، یه معاون، یه معاون وزیر اینا هم خواهی حرف بزنید، در خورد جدی تهش بعد اینکه افشا میشه، علنی میشه اینا، مثلا آقای طبری دیگه ته فساد سازمان یافته بود که تو قوه قضاییه داشت این اتفاقات رقم زد. ته حکم محکومیت بدویش چیه؟ 31 سال الان حکم براش بریده شده. از این اتفاق فقط یعنی تو تلقی عام که اولش آقای دلاوری فرموده، حکم اعدام و حبس ابد و گردوندن تو شهر و مسائل بیابروی اینا مال زورگی رو، مال اون جوون 20 و چند ساله بود که پول دارو مادرش رو نداشت، رفته و زورگیری کرده و سوء سابقه هم نداشت، بعد اعدامم شد تو دوره آقای معمولی. وگرنه یه فردی تو این سطح فساد میکنه، ته ته برخورد که اسمش هم میذاریم سیلی عدالت و اینا، مثلا 30 سال براش حبس، اونم که میره تو تجدید نظر و پروسای بعدی آب میره، بعدم که مثل آقای حسین فریدون و دیگران کسا میگن تو زندان نیستن، از زندان میان بیرون اصلا حبسش هم نمیکشن. میخوام بگم که یه بخشی اینا فقط ساختار رو شفاف کنیم و نمیدونم اینجا یه سامانه بالا بیاریم و اینا نیست، یه ذره به لحاظ فکری هم هست.
یه جا وحید اشتری باید بحث رو نگه داریم که بتونیم روش حرف بزنیم.
اتفاقا من عرض میکنم که یکی از ایراداتی که به جنبش عدالت خواهی به معنای جنبش مطالبه گری هر چی اسمشو بذاریم این عزیزان وارده، اتفاقا دقیقاً همینه که شما مباحث اصولی و اصلی کشور رو که میتونه جهتهای کشور رو عوض بکنه رها کردید، به یه سری سرشاخه هایی رو چسبیدید که هیچ تأثیری نداره. البته اونام باید بشه، یعنی شما قانون هست که تو سامانه نل و عصا که تمام فیش‌های حقوقی از کارشناس و کارمند تا رئیس و فلان همه باید گذاشته بشه، این قانونه دیگه. خب دولت رعایت نمی‌کنه،
مجلس هم نمی‌کنه،
مجلس نمیدونم میکنه یا نمیکنه، ولی دولت رعایت نمیکنه. من چون هنوز تازه
واردم تو مجلس قوه قضاییه هم رعایت. شما کدوم نهاد کشور هست؟ شما بگی حقوقشون رو سامان است،
فقط نهاد ناظر که قوه قضاییه مجلس هم رعایت نمیکنه.
آره خب ببینید بعد بکنن اینا رو، یعنی این که تیغ نظر. اما آیا ما آیا مسئلهمون اینه یا مسئلهمون کرسنته، خب یا مسئلهمون استات اویل، یا مثلا من فکر میکنم که بعضی وقتا ما آدرس غلط به جامعه میدیم. حتما این باید اتفاق بیفته، حتما باید حقوق شفاف باشه، حتما باید مناسبات حاکم بر جامعه، بر مسئولین، رفت آمدش، حقوقش، قضاش، نمیدونم اینا شفاف باشه، این درش تردیدی نیست. اتفاقا من دیروز یه عکسی از بوفه مجلس گرفتم، یه عکسی سالا تو گوشیم هست، این طرف آب شیشه شفافه، این طرف تو بوفه مجلس شیرکاکاوه شیشهش مشجره. خب یعنی ما در حد این که شیرکاکاو رو کسی ازش عکس بگیره حاضر به شفافیت نیستیم، یعنی نگرانیم که معلوم بشه که مثلا تو بوفه مجلس یه شیرکاکاوی کوچیک هست یا شیر خالی هست که نماینده برمیداره شیر رو میخوره. خب برای چی اینقدر نگرانیم، اینقدر حاضر نیستیم؟ برای اینکه مطالبه از شفافیت رو اینقدر نازل کردیم، درست شد؟ اینقدر نازل کردیم که رسوندیم به این موارد. اتفاقا ما با شما در مطالبه شفافیت و مطالبه مقابله با فساد و فسادهای اصلی کشور کاملا موافقیم. اتفاقا کاملا من موافقم که کی گفته که مسئولین مترادف نظامن؟ کی همچی حرفی زده؟ کجا یک همچین مدلی؟
ببینید این کجا... این بحث قبلی هنوز جمع نشده، نریم تو یکی. الان شما میگی که اگر رفتی گفتی بیا حقوقتو بذار روی سامانه، این الان کوچک کردن موضوع
نداره. من میگم شما وقتی دارید
کجا راجب... داره کوچک میکنه موضوع؟
شما وقتی داری راجع به یه خودکار دوز صحبت میکنی بکن، خوبه، خودکار دوز دیدن کار بدیه، اما حتما مواظب باش که در هیاهوی گرفتاری با خودکار دوز شتر دوز یادت نره.
مثلا دناپلاس چیز مهمی بود، تو کشور امروز همه دارن بحث میکنن راجع به آره. این مهم بود یا نه؟
حتما نه. ببینید اینم مثل همون خودکاری است، خودکار است، سرگرمیه به نظر من، در حالی که بر اساس یه خبر غیر صحیح هم انجام شده.
آقای عنابستانی، آقای اشتری، یه تنفس کنیم، یه تنفس کنیم، برگردیم ادامه برنامه.
امریکایی که ما این صبح که خواب بیدار میشید از اخبار ملی بگی تا اخبار رسانه‌های این بر اون بر شامل فساد میشن.
همین پولایی که میخورن مردمی که بیکارن، کار نیست، بعد بعضیا خیلی سطحشون بالاست، بعضیا خیلی پایین.
آینده مردم رو از بین برده و جوان نسل جوان رو نابود کرده با این راندخاری و دوزی و فساد.
این که این فساد به صورت سیستماتیک اجرا شده و کاملا مافیایی مثل یه چتر پوشونده رو کشور ما،
کاملا باید شفاف سازی میشه و برای موارد بعدی شاید امکانش وجود داشته باشه که جلوگیری هم بشه.
معمولا هر کدوم از ما با شنیدن کلمه فساد یه معنی خاصی رو توی ذهنمون تداعی میکنیم. اگر بخوایم از نگاه فلسفی یا اخلاقی کلمه فساد رو بررسی کنیم، میتونیم بگیم که انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایدئال رو بهش فساد میگن.
فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی به این معنا که عرض کردم نیست، یعنی نظام سیاسی حاکم فاسد نیست، ولی فساد شبکه‌ایست، شبه شبکه‌ایست به این معنا که مفسدین در دستگاه‌های مختلف همدیگر رو پیدا می‌کنن، تو سطوح مختلف هم این هماهنگی و همکاری بینشون وجود داره، برخی از دستگاه‌های افراد اجزا و اجزای در واقع دستگاه‌های نظارتی هم همکاری دارن، کمک می‌کنن تا یه فساد شکل می‌گیره.
یک سری فسادهای سیستمی در کشورمون ما داریم، یک سریش فردیه. سیستمی به خاطر اینکه قانون مشکل داره، خلأ قانونی وجود داره، بلدم این دزدی رو انجام بدم، راهشو پیدا میکنم، 15 سال 20 سال میچاپم، بعد 20 سال تو میفهمم چه خلأی بوده، سر و صدا بی اعتمادیش میمونه برای کشور. آقا دیدی 3000 میلیارد بردن، انقدر میلیارد بردن، اونقدر میلیارد بردن، درست شد؟ بعد شما که 8 گران رو 800000 تا داره حقوق میگیره با خود میگی.
آقای اشتری میگن ذهن ها همه رفته سر 1000 تومان، 2.5 میلیون، 10 میلیون، اونجا داره پرونده های گنده توش فسادهای بزرگ اتفاق میفته، حواستون نیست.
ببینید مثلا ما وقتی در مورد فساد تو کشور حرف میزنیم، اتفاقا ذهن ساختارمند، ذهن سیستمی که گفتم یعنی همین. ببین مثلا تو آمریکا کمیته مشترک فدرال وجود داره، یه نهاد مردمی که انتخابات رو زیر نظر داره. شما میتونی بری آقای ترامپ و خانم هیلاری کلینتون رو اسمشون کلیک کنی، انتخابات رو ببینی. تو سیکل انتخابات مثلا 2016، تو سیکل انتخابات 2008، تو سیکل انتخابات سنا، تو کجا، از کوچکترین عدد، من یه بار حساب کردم اندازه 3-4 میلیون ما کسی به ستاد انتخاباتی مثلا آقای ترامپ کمک کرده باشه، تا بزرگترین اسپانسرهای انتخاباتیش، شرکت‌های اسلحه سازی، شرکت رو شما میتونی عمل ببینی. آقای عنابستانی به ما نماینده مردم سبزوار، اگه قبلش هزینه های تبلیغاتی و انتخاباتیش رو روشن و شفاف با منابع و با راستی آزمایی اعلام نکرده که از کیا پول گرفته، آقای عنابستانی بسیار محتمله که وقتی وارد مجلس میشه، چون این هزینه ها رو انجام داده، مجبور بشه اتفاقاتی طرحایی رو امضا کنه، کارهایی رو بکنه که این هزینه ها رو برگردونه. ممکنه شما بگین هزینه آقا خیلی کمه، من کلا مثلا 100 میلیون برای انتخابات هزینه کردم، شما اومدی به من گیر دادی، بعد میری کرسنت و استاتویل چند هزار میلیاردی میذاری. که مثلا اینه که این سرچشمه اون فسادا رو میسازه. ببینید موضوع یه دناپلاس، یه خودرو گرفتن، یه از ایران خودرو سایپا، خسارتای چند هزار میلیاردی به مردمو میزنه. این بلایی که شرکت خودروساز سر مردم میارن، بعضن تو دورهای قبلی مجلس تو دورهای مختلف نمایندهای خودرو ها میگرفتن، بعضن با همین یه دونه خودرو گرفتن، دو تا خودرو کردن. شما چرا فکر می‌کنید اینا موضوعات جزئیه؟ یعنی ببینید ما 40 سال در کشور در ساختار انتخاباتمون اصلا شفافیت از اینای تبلیغات نداریم. نمایندهای مجلس هم چون خوششون تو این سیکل وارد مجلس میشن، اصلا هیچ قانونی برای شفافیت موضوعات تصویب نمی‌کنه. سقف هزینه‌های تبلیغات هم نداریم. شما هرچی بیشتر پول داشته باشی، بتونی شهر رو بیشتر کاغذ دیواری کنی، احتمالی که رأی بیاری بیشتره. و اساساً گفتگوی شکل نمیگیره تو انتخابات که شما راهکاراتو بگی، برنامه رو بگی، رقابت برنامه‌شو بگی. بعد اینا میره توی مجلس فسادهای آنچنانی رو رقم میزنه. چون این نماینده برای ورود به مجلس پول هزینه می‌کنه. شما تو تهران فردی بخواد رأی بیاره تو شورای شهر، تو مجلس، اینا باید 2-3 میلیارد پول داشته باشه، بتونه تهران 12 میلیون رو کاغذ دیواری کنه. خب کسی که 2-3 میلیارد پول داره که وارد مجلس، وارد سیکل بشه، این یا خودش پول داره که یه بحثیه، یا این از یه دهی میگیره، خب میره وارد مجلس میشه، وامدار میشه، بعد شروع کنه این بدهیا رو دادن. 2-3 سال اول نماینده کلی کار، کلی از این حواله های دناپلاس و اینا رو که میگیرن، شاید واقعا خودشون سوار نمیشن، دارن بدهیاشونو میدن. اینا میره اون تو فساد عجیب غریب رقم زد.
حواله دناپلاس نیست، این تکرارش خیلی تکرار درستی نیست.
دناپلاس هم باز میکنم وقتی توضیح. فقط عرضم چیه؟ آره. اینه که میخوام بگم عدالت خواهشون اتفاقا خیلی سیستمی و دقیق میبینن فسادو. میگن اینجا ممکنه عددش کوچیک باشه، ولی این نقش بزرگی داره تو شکل گیری فساد.
خب بله، عدالت خواه تو همین سیستمی دقیق دیدن، تو همون کوچولیه گیر کرده. خب
چرا
کوچیکر نمیدونم چرا.
چرا گیر کرده؟
ما به جای اینکه بیایم راهکار در واقع مقابله با فساد بدیم، برای اینکه بگوییم که مثلا برای همین ساختار انتخابات این کارها رو ما باید بکنیم، درست شد؟ اینجا اصلاحشه، اینجا اصلاحشه، اینجا اصلاحشه، مجلس شما آمدی، ما از تو مطالبه میکنیم که اینا رو اصلاح کن از شروعت. خب
مطالبه شفافیت
کمک این شفافیت یک شد، آفرین، شفافیت
گفته شد.
نه، این راهکارهایی که راجع به انتخاباتشون بفرمایید، ما مطالبه میکنیم و تمام در واقع فضای رسانه‌ای و مطالبه گریمو بذاریم که اینو اصلاح کنیم که یک مسیر احتمالی فساد رو ببندیم. این کار خوبیه. خب اما با بجایی که این کارو بکنیم چیکار میکنیم؟ مرتب هی نگاه میکنیم ببینیم که مثلا حالا فلان جا که به نظر ما فکر میکنیم فساده که خیلی جاها نیست، خب، و تصور میکنیم که فساده، وقت بعد فضای جامعه رو ملتهب میکنیم و فساد نمایی میکنیم و فساد اینجوری چی میکنیم که فساد شده. خب مثلا سر جریان هزینه رهن منزل نمایندگان، آقا جنجال درست میکنیم، و بالاخره نماینده از شهرستان پاشوده اومده اینجا، درست شد؟ اینجایی که نیست که بره کنار خیابون، بالاخره مجلس تو روال اینجوریه که یه عددی میده، میگه تو برو خونه رهن کن، درست شد؟
چقدر اون عددش امسال چقدر؟
200 میلیون تومان. 200 میلیون تومان تو کلی فضا ایجاد میکنیم. آقا نماینده بالاخره حمل و نقل نماینده، جابجا کردن نماینده، نه که شخصی، اینی که میخواد بیاد به استودیو، میخواد بره به وزارت خونه، میخواد بره به کجا، میخواد به امورات پیگیری کنه. این حمل و نقل نماینده به عهده مجلس بوده تا الان، از 41 سال از الان هم بوده، هیچ چیز عجیبی نیست. گفتن آقا یا شما حمل و نقل رو با نقلیه ما انجام بده، با ماشینای ما انجام بده، هر جا میخوای بری ما یه راننده با یه ماشین میفرستی میبره بر ببرته، یا ممکنه که شما نرسی یه زنگ بزنی به ما، ما یه پولی به تو میدیم ماهیانه، برو یه کانشین کرایه کن با یه راننده، این شما یه برو بر ببره. یا شق سومش این بوده است که ما یه ماشین در اختیار تو میگذاریم، تو این ماشین سوار شو، این اصلا این ماشین مال ناماننده نیست، اصلا قسطی نیست، اصلا اینجوری نیست. آخه ببینید ما فضا
چجوریه، بگید چطوری.
همین ماشین مال مجلسه.
خب
ماشین مال مجلسه، یا پرشیاس یا دناست یا سمنده. خب. فقط دنا هم نیست.
شق سومو دارید میگید یا شق اولو دارید میگید؟
یعنی شق همین شق سوم همین که الان هست. خب. ببینید شما براس ماشینی در اختیار من گذاشتن، من برم این طرف اون طرف و ماشینم مال مجلسه، رانندگی هم خودم بکنم. خب این هزینه مجلس کمتر شده، راننده هم نمیگیرم، او 5500 هم نمیگیرم. این که خیلی به نفع دولت و نظامه که. خب
آخرش ما میگیم ماشین به مجلس تحویل میدید.
ببین نخه اینجوری نیست، غلطه دیگه.
چی آخر
این فرض که آقای میگه آقا یک نفری توییت زده یا اینستاگرام زده که این اینجوریست که شما 8,200,000 چقدر
نماینده‌ای که
از حقوقت میگیرین، از حقوقت کسب میکنن، سه ساله این ماشین به 300 میلیون مال تو. من 10 میلیون حقوق میگیرم، آقای اشتری چجوری 8 میلیون تومن قسط بدم؟
خب
تو
آخر سر آقای
غلط این هست، حرف غلطی.
آخر سر این ماشین چه اتفاقی دربارش میفته؟
ماشین مال دولته،
یعنی پس میده اون میره.
بله
خیلی خب. آقای اشتری هم بحث اون پول رهن منزل، هم بحث خودرو.
ببینید همه اتفاقای مفاسد که تو کشور رخ میده توجیهای خیلی قانع کننده و ظاهر خیلی زیبایی داره. همین موضوعی که گفتن مثلا فلان نماینده مجلس متهم و بعد میرن تو فلان وزارت خونه وزیرش میکنن و اینا. شما همین آقای زنگنه رو میآوردن مجلس، میگفتن آقا اعضای کمیسیون انرژی مجلس قرار به شما نظارت کنن، شما چرا اینا رو میبری عضو هیئت مدیره های شرکت های پتروشیمی و اینا میکنی؟ اینا قرار به شما نظارت کنن، اینا کجا میره؟ ایشون هم اتفاقا از همین حرفای خوب میزد، میگفت آقا این بندگان خدا یکی معلم بوده، یکی یه جایی بوده، یکی شغلی داشته، اومده تو مجلس.
به شما میرسیم.
من نوبت هم رو شما
رفت و آمد نماینده داخل شهر برای رفتن به اداره، به رفتن به این طرف اون طرف برای اموراتش رو مجلس تامین
میکنه. من توضیح بدم من تو بحث شما نمیدم، شما هم تو بحث من اگه میشه بخشید من حرف زدم. ببینید این با این ادبیات بود که ما شغل اینا رو باید تامین کنیم، بنده خدا بعد از نمایندگی خب بیکار میشن. من افتخار میکنم که اینا رو شغلشون رو میفهمم که مستقل بشن، که به لابی و قاچ کارچاق کنی اینا فکر نکنن که وظیفه نمایندگی بشه.
خب
تو مسائل این چنینی هم ظاهرش همینه. اولا موضوع دنا پلاس و خلاف روایت امروز آقای امیرآبادی که عضو هیئت رئیسه است و آقای عزت‌خواه که نماینده دیگه مجلس کردید، چون اونا مستقیم گفتن که این حواله ها به نام افراد نماینده های مجلسه، یک سال فقط محدودیت واگذاری و ثبت نام در همین مدل ثبت نامی که الان مردم هم دارن میکنن و ما داریم خودرو میدیم، شما صاحب خودرو دنا پلاس میشید. این چیزی که الان گفتی حالا دیگه اگه شما نگرفتید یا جزئیاتو نمیدونید یا اینجا به اون نماینده مجلس اطلاعات غلط نه، چون پخش میشه فردا تکذیب میشه صحبت شما. آقای امیرآبادی امروز مصاحبه کردن گفتن اینا مال افراد اولا، ثانیاً شما دارید 2300 میلیون زیر قیمتی که مردم الان ثبت نام کنن روزی که خودرو تحویل میگیرن، شما دارید 2300 میلیون زیر قیمت دنا پلاس توربو رو میگیرید و دارید از دمقسط سه ساله میگیرید. اینا آپشنای ویژه رانت که متعلق به نماینده مجلسه، یه عضو عادی اینجا هم نمیتونه بره اینجوری ماشین بگیره. نماینده مجلس حداقلی ترین کارش اینه بگه آقا به دلیل اینکه جلوی خودروسازی‌های ایران خودرو و سایپا جایدی هر روز مردم دارن تجمع میکنن، تعهداتشون رو هنوز صرف نکردن، چیزایی که به مردم فروختن و خلف وعده کردن ما اصلا قبول نداریم الان اینا رو بگیریم. اگه واقعا شما خودرو دارید به ما بدید، برید تعهداتتون به مردم رو بدید. و اینکه نماینده مجلس با این چیز که آقا نه این کمک به بیت المال من اینا رو بگیرم و این ادبیات ها این ظاهر سازی ها، نمیگم نل به نل همون حرفای آقای زنگنه یا بقیه مسئولینم در تمام مسائل رانتی این شکلی که بهره ای ازش میبرن که مردم اون بهره رو نمیتونن ببرن و شرط ویژه است متعلق به این بزرگوارانه که تو این روی صندلی میشینن و مرا تو ده مردم، از همین ادبیات ها دارن براتون.
و رهن تامین مسکن چطور؟
در رابطه با مسکنم، در تو مسکنم مطالبه ما، حرف ما خیلی روشنه. مجلس تو هر دور داره همچین پولایی میده به نماینده های مجلس به عنوان رهن و چیزای دیگه. این پولا بعدش برمیگرده یا نه؟ صد جور روایت هست در موردش.
دو دویست میلیونی که دادن دارن مای 4 میلیون کم میکنن.
اجازه بدین توضیح بدم. این که به چه مدلی به شما میدن، برمیگردونید وام نمیدن و اینا، یه سو روشنی. همه نهادهای کشور چیکار میکنه؟ خونه سازمانی وجود داره، نماینده مجلس لازم نیست هر کی بره تو هر محله‌ای دوست داره بره بیفته تو املاک خونه بگیره. خونه سازمانی 4 سال در اختیارشه، بعدم که اومد میره خونه سازمانی بعدی رو تحویل میگیره. این وضع افتضاحی که ما الان تو کشور داریم، این وضعی که ما داریم، یه بخشی برگردوندن پولاس، یه بخشی واحدایی که داده، شما حتما الان میدونید یه بخش از نماینده مجلس تو سعادت آباد واحد گرفتن، دوره نمایندگیشون تموم شده، واحدای سعادت آباد تحویل نمیدن. و از این مسائل
تحویل نمیدن نیست آقای اشتری، سند زدن مال خودشونه.
بله
گیری
که دیگه بدتر شد،
اونا رو بریم حل کنیم،
دیگه بدتر شد. اسم ظاهرش رهنه و نمیدونم امانیه و اینا، بعد توی بازه میره، شما میبینی که ظاهرا چون سیستم خیلی چفت و بند محکمی نداره، همین چیزایی که در ظاهرش داره، هر دفعه هر نماینده میشینه روی این صندلی میگه نه آقا اینا امانت مال دولت اینا، بعد تاش در میبینی سندم زدن. آخه موضوع بله. خیلی عجیب غریبه.
چه باید بکنیم؟ ببینید آقا، من با بخش زیادی از فسادی که تو سیستم هست و بالاخره وجود داره، ما نمیتونیم که بگیم نیست که، ولی چه باید بکنیم ماش بحث بکنیم. ما حتما باید بریم فرایندهای حاکم بر سیستم که میتونه فسادزا باشه رو اصلاح بکنیم، و این نشده اصلاح به نظر من چرا شدنیه. خب یکی از اون مباحثی که باید مثلا اتفاق بیفته اصلاح مجلسه، یکی بحثش بحث شفافیته.
من یه چیزی رو نمیفهمم،
اما شفافیت در دولت،
من یه چیزی نمیفهمم. این که میگه ما باید اصلاح کنیم، انگار ما یه چیز بیرونیه.
نه ما
میره
ما.
اصلاح
ما با
میکنه
هم. نه همه ما با هم،
همه ما با
من
هم
نماینده چی؟ شما یه رسانه، ایشون مطالبه گر، همه. ببینید یکی از اتفاقاتی که تو کشور خیلی بده افتاده اینه که هیچ کس مسئولیت پذیر نیست، هیچ کس قبول نمیکنه که کار منه.
همه باید هم همه میگیم
همه میگن اون. خب آقایی که مطالبه گر هم هست میگه شما باید این کارو بکنی، شما یه رسانه هم میگی، من مجلس هم میگم شما، درست؟ بپذیریم ما در یک کشتی هستیم، همه مسئول وضع موجودیم، درست؟ همه ما مسئول وضع موجودیم. منی که 3 ماه 4 ماه نماینده هستم مسئولم و میپذیرم مسئولیتم رو، خب تا شما یه رسانه، تا ایشون، تا هر کسی دیگه، تا دولت،
ما چون وقت هم
چه باید بکنیم؟ من میگم ببینید ما بلافاصله باید بریم سراغ فرآیندهای اصلاحی. ما در مجلس از خودمون شروع کنیم، هم بحث شفافیت رو، هم اصلاح فرآیندهای مجلس رو. بحث شفافیت هم حتما نباید منحصر به شفافیت رأی باشه که آقایون خیلی نسبت بهش حساسن. شفافیت رأی نازل‌ترین و غیر اولویت‌ترین مسئله شفافیت که متأسفانه باز ردگم کمیکونیست برای اینکه بقیه عناصر شفافیت فراموش بشه. آنچه باید شفاف بشه شفافیت جامعه تو بد ساختار حاکمیت، به ویژه شفافیت توی دولت، شفافیت تو مناسبات بانکی، تو مناسبات مالیاتی، تو تصمیم‌های دولت، تو ساختار معدنی، اینها باید شفاف بشه. البته مجلس هم باید شفاف بشه، رأی هم باید شفاف بشه. ببینید ما خودمون رو محدود نکنیم. اگر ما این کارو بکنیم، ساختار فرآیندهامون رو اصلاح کنیم، نظام کنترلیمون رو و نظام نظارتیمون رو ساختارمند و سازمان یافته بکنیم، این 27 80 دستگاه اینا با هم دیگه شبکه باشن، خیلی از این اتفاقات قابل حله. و من فکر میکنم نظام داره حل میکنه، یعنی داره به سمت در واقع خودپالایی حرکت.
متشکرم. این که نظام داره خودپالایی میکنه باهاش موافقید یا نه؟ دو، این کلمه باید رو که میگیم یعنی چی؟ یعنی مثلا فردا صبح هممون پاشیم با هم دیگه تصمیم جدید بگیریم، اصلا افق چه جوریه، مدل چطوریه؟
ببینید به نظر من تو مجلس هیچ اتفاقی رخ نمیده، در این مجلس نه در مجلس دیگه هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. اساسا هر کس دیگه جای آقای عنابستانی در چندین سال گذشته روی این همچین صندلی هایی تو همچین برنامه هایی نشسته، هیچ که نگفته ما باید بریم تو مجلس فساد کنیم. همه میگن باید بریم اصلاح کنیم، فرآیندها رو درست کنیم، نماینده ها عمدتا اینا رو میگن. ولی که اساسا چون نماینده ها میخوان اونجا در مورد منافع خودشون تصمیم بگیرن توی مجلس، و یه سری سختگیری های جدی و محدود کردن این صندلی برای خودشون، چون این صندلی قراره یه جوری بشه که دیگه تبدیل به صندلی داغ بشه، هر کسی حاضر نباشه روی این بشینه. یعنی یه صندلی که آیدی نداره، درآمد نداره، پول از توش در نمیاد، شهرت نداره و توصیه نامه های چند میلیاردی وجود داره، این اصلا دیگه کدوم عقل سلیمی میاد توی این مسئول بشه در جمهوری اسلامی؟ اون افقی نه دیگه، میخوایم به اینجا برسیم. واسه خاطر من به نظرم از خود نهادها انتظار اصلاح کردن خودشونو داشتن، صرف نظر اینکه چه گرایشایی دارن مجالس مختلف، اتفاق نمیفته. اتفاق باید یه جریان اجتماعی بیرونی نظاره و مطالبه و اینا ساخت، برای اینکه با فشار اجتماعی از بیرون ممکنه بشه یه سری از این تحولات رو رقم زد.
یعنی دقیقاً چی بشه؟ حالا این مطالبه میکنه، یه حسش اینه که آقای وحید اشتری هم هر روز که توییت میزنه که آقا اینجا خراب اونجا خراب، منم بخونم بگم بله که خراب، اصلا ولش کنیم برسیم به بنبست. نگران این نیستید؟
نه نه، داریم بیرون تو این بحثی که دارم میگم بیرون، این بیرونه به این معنی که ما یه نامعادله فساد داریم تو کشور دیگه، که اون بر شما احتمال وقوع فساد و عایدی رو یه فرمولی میچینی ضرب در هم، این ورم احتمال کشف فساد و مجازات و اینا رو میبینی، و چون همیشه اون ور میچربه و شما همیشه تلقی تو ساختار کنونی کشور اینه که شما اگر فساد کنی بعد از 5 سال 10 سال حالا کشفم بشه بعد حد مجازاتات چقدر اینا، این معادله همیشه میچربه به فساد کردن.
برای به هم زدن این معادله فاسد کاندیدا شده، صلاحیتش تایید شده، رای نیاورده. حالا اگر رأی می آورد و می رفت تو مجلس می تونست بگه که نه از مجلس خبری نیست؟ نه اجازه بدین آقای اشتری، شما اگر رأی می آوردید، اگر رأی می آوردید می رفتید مجلس، می تونستید امروز بگید که از این مجلس کاری بر نمیاد؟
نه از این مجلس کاری بر نمیاد.
نه خب شما الان نماینده
پاسخ شما رو میدن، چون وقت تمامه پاسخ شما رو
شما نمایندهای بودن از شما عدالت خواهتر در دوره‌های مختلف در مجلس مثل آقای توکلی.
نه شما خودتو بگو دیگه.
توضیح بدم.
خودتو بگو. فرض کنید
داخل رفتار رو دار توضیح بدم. من که بیرونم چرا
نه شفر کن رای بیارید.
اگه شما رو صندلی مینشستی خب شما هم نمیتونید.
این اتفاق نمیتونه رقم بخوره. واسه خاطر اینکه شما تهش اینا میشن 20 نفر آدمی که یه اقلیتی تو مجلس، عمده نمایندایی که اومدن، بخش زیادی از این حرفا در شفافیت هزینه‌های تبلیغات در محدود کردن اینا رو قبول ندارن، چون اینا خودشون هم پول خرج کردن اومدن.
آقای اشتری چاره چیه؟
انجام بدن. اونجا میگن که تو این طراحی ساختارا دارن میگن چون تعارض منافع داره، مسائل مرتبط با مجلس باید بره یه جای بیرون از مجلس تصفیه بشه. محدود کردن مجلس باید بره مثلا توی مجمع تشخیص، باید بره توی نهاد دیگه‌ای قانون گذاشتن مجلس بشه. مجلسی ها مطلقا علی خودشون قانون تصفیه. یه چیز روتین روشنیه تو دنیا. یعنی میگن که شما نمیتونی از آقای روحانی انتظار داشته باشی ماده 29 برنامه 6 شما آقای روحانی اجرا کنه. آقای روحانی مخالف جدی. آقای روحانی در مورد اینکه صراحتا میگه ما به حساب مردم سرک نکشیم. آقای روحانی حقوق خودش و وزرا اینا رو مگه میشه از آقای روحانی انتظار شفاف کردن خودشو داشت؟ این چیزی متشکرم. که میگم چه عجیب غریب و غلطی نیست.
متشکرم. مجلس اثبات میکنه این کار میکنه.
اون چیزی که در اون جریان
حتما مجلس اثبات میکنه این کار میکنه.
انشالله که بشه.
یه جلسه با آقای اشتری میایم میشینیم ایشون ببینه که مجلس خودشو شفاف کرد.
این اتفاق افتاد.
مجلس به سمت پالایش خودش.
این بحث یه بار دیگه آقای اشتری اجازه بدید، چون وقت ما تمام شد، یک بار دیگه همین جلسه رو مجدد باید برگزار کنیم، چون تازه رسید به جای مهمش، ولی خب نیمه کار ما. آقای عنابستانی، آقای اشتری عزیز، خیلی ممنونم، شنونده و بیننده بودید. خداحافظ.
برای گوش‌های تیزتر
تقریباً هست،
تشویقم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه صاف،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوان شد. شنیده می شد دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
پیشنو تلفن تصمیم ایران صدا سرآغاز یک صدا در مسیر رسانه
جوان شهر. جوان شهر.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان
موج ام
ردیف 88 مگاهرتز. صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است. شبکه جوان.